صبحانه با خبر. ساعت 7 صبح روز جمعه است. جمعه 21 تیر ماه برابر با 12 ژوئیه. صبحتون بخیر. با سلام و درودهای گرم به همه شما دوستان و یاران وفادار صبحانه با خبر. صبح روز جمعه است، احتمال داره که بسیاری از شما هنوز خواب باشید، ولی اونایی که بیدارن میتونن بقیه رو بیدار کنن. امروز در استانهای گیلان، گلستان و مازندران هوا نیمه ابریه، در بعد از ظهر تمام ابری با بارانهای پراکنده. در آذربایجان شرقی و غربی و اردبیل هم هوای نیمه ابری برقراره با اندکی باران. در استانهای تهران، بوشهر، البرز، ایلام، اصفهان، خراسان، خوزستان، قزوین، چهارمحال و بختیاری، کردستان مرکزی، همدان و یزد هوا آفتابیه. در زنجان، سمنان و بلوچستان، سیستان و بلوچستان، کرمان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد و لرستان هوا آفتابیه همراه با اندکی وزش باد. در استانهای قم، سیستان و بلوچستان هوا آفتابی همراه با گرد و غبار. و استان هرمزگان هم هوای نیمه ابری خواهد داشت که در بعد از ظهر بر میزان ابرها اضافه میشه. امروز حداکثر دمای هوا در ارومیه، تبریز، زنجان، گرگان 32 تا 33 درجه بالای صفر، در تهران، اصفهان، ایلام، مشهد، سمنان، قزوین، کرمان، یاسوج، عراق، بندرعباس و همدان 36 تا 38 درجه بالای صفر، در شیراز، قم، سنندج، خرم‌آباد، کرمانشاه، یزد و بوشهر دمای هوا 40 تا 41 درجه بالای صفر، در اردبیل 24 درجه، در رشت 28 درجه و در اهواز و آبادان 48 درجه بالای صفر و در خنک‌ترین شهر کشور نوشهر حداکثر دمای هوا فقط 19 درجه بالای صفر. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در هیئت تحریریه رادیو فردا، مهرداد میردامادی تهیه کننده برنامه، رویا کریمی مجد در اتاق خبر، وحید پوراستاد و محمد زرقامی در تهیه گزارش‌های تصویری، مارتین در بخش فنی و دیگر همکارانم در پراگ و نقاط مختلف جهان، صبحانه با خبر امروز رو تقدیمتون می‌کنیم. مثل هر روز پیش از هر چیز به خبرها می‌پردازیم و بدین منظور با رویا کریمی مجد هم راه میشیم که مسئولیت تهیه خبرها رو به عهده داشته. سلام و صبحتون بخیر.
سلام و صبح شما آقای حسینی و بینندگان و شنوندگان برنامه صبحانه با خبر هم بخیر. ایالات متحده میگوید ایران و سوریه نمیتوانند به عضویت شورای حقوق بشر سازمان ملل درآیند، زیرا خود به نقض گسترده حقوق بشر متهم هستند. پیشتر دیپلمات‌های سازمان ملل متحد خبر داده بودند که ایران و سوریه برای کسب کرسی در شورای حقوق بشر سازمان ملل تلاش می‌کنند. روزماری دی کارلو، نماینده موقت آمریکا در سازمان ملل متحد، روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت: به نظر ما تلاش این کشورها برای پیوستن به شورای حقوق بشر بسیار نابجاست، زیرا این شورا در حال تحقیق از هر دو کشور در سایه حقوق بشر و ادامه همکاری آنها در سرکوب آرمان‌های دموکراتیک در سوریه است. یک دیپلمات سازمان ملل در گفتگو با خبرگزاری رویترز پیش بینی کرده است که ایران و سوریه موفق نخواهند شد اکثریت آرای 193 عضو شورای حکام سازمان ملل را به دست بیاورند. ملاله یوسفزای، دختر نوجوان پاکستانی که به دلیل تلاش‌هایش برای فراهم کردن امکانات تحصیل برای دختران مورد حمله طالبان قرار گرفت، روز جمعه در سازمان ملل سخنرانی خواهد کرد. 9 اکتبر سال 2012 زمانی که ملاله در اتوبوس مدرسه به خانه باز می‌گشت، با شلیک گلوله طالبان به ناحیه سر و گردنش مجروح شد. ملاله مراحل درمان را در بیمارستانی در بیرمنگام بریتانیا گذراند. او روز جمعه همزمان با تولد 16 سالگی در جمع 4000 تن دانش آموز در سازمان ملل سخنرانی خواهد کرد. بان کی مون در پیامی که به همین مناسبت منتشر شده آورده است که امروز دیپلمات‌های سازمان ملل جای خود را به صدها دانش آموز از 80 کشور جهان خواهند داد. آنان گرد هم خواهند آمد تا فراخوان آموزش با کیفیت برای همه را صادر کنند. گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی، خواهان نبش قبر فرزندش شد. این درخواست پس از آن صورت می‌گیرد که پزشک قانونی در آخرین گزارش خود نوشته است ضربات وارد شده به ستار بهشتی کشنده نبوده و نمی‌توانست منجر به مرگ شده باشد. مادر ستار بهشتی در بخشی از مصاحبه‌اش با وبسایت سهام نیوز از دادگاه و مسئولان قضایی خواسته است تا نبش قبر و معاینه جسد فرزندش زیر نظر پزشکان مورد اعتماد مردم و پزشکان سازمان ملل انجام شود. روز سه‌شنبه دکتر احمد شجاعی رئیس سازمان پزشکی قانونی اعلام کرد که ضربه ها به نقاط حساس بدن ستار بهشتی وارد نشده است. ستار بهشتی وبلاگ نویس منتقد جمهوری اسلامی بود که پلیس سایبری ایران او را آبان ماه سال گذشته بازداشت کرد و پس از گذشت چند روز در زندان درگذشت. پرونده قتل وی در دادستانی تهران در دست رسیدگی است. محسن مخملباف کارگردان ایرانی در سفر به بیت المقدس گفته است که اسرائیلی ها را دوست دارد اما از این کشور می‌خواهد که از حمله نظامی به ایران خودداری کند. مخملباف که در نشست خبری اکران یکی از تازه‌ترین کارهای سینماییش در جشنواره فیلم اورشلیم شرکت کرده بود گفت به جای حمله نظامی به ایران باید از نیروهای دموکراتیک حمایت کرد. محسن مخملباف سرشناس‌ترین هنرمند ایرانی است که در 35 سال گذشته به اسرائیل سفر کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه آقای مخملباف در این کنفرانس خبری تأکید کرد که حمله نظامی به ایران وضع را وخیم‌تر خواهد کرد. فیلم باغبان آخرین ساخته محسن مخملباف در مورد آیین بهائیت است. آقای حسینی،
با سپاس بسیار از رویا کریمی مجد که ساعت 7:30 باز خواهد گشت برای یادآوری سرخط مهمترین خبرهای 24 ساعت اخیر. اینک ببینیم تا ساعت 7:30 چه مطالبی خواهیم داشت. دو سه هفته دیگه حسن روحانی زمام امور کشور رو به دست میگیره. از همکنون اینجا و آنجا شنیده میشه که اصولگرایانی در داخل و بیرون مجلس برای او خط و نشان میکشند. در گزارشی به این شنیده ها و همچنین گفتنی ها خواهیم پرداخت. در گفتگوی امروز با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی، به سیر نزولی تولید و صادرات نفت ایران می‌پردازیم. البته اینو ما نمی‌گیم، اوپک و آژانس بین‌المللی انرژی خاطر نشان کردن. در نبود روزنامه‌ها در روز جمعه، مطبوعات رو فراموش نکردیم و شماری از هفته‌نامه‌ها رو برای شما ورق می‌زنیم. به جهان ورزش هم سری خواهیم زد در همراهی حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی. البته پیام های شما رو هم خواهیم شنید و همچنین پیامک ها یا اسمس های شما رو خواهیم خوند. البته به شرطی که به دستمون برسه. دیروز از پیامک زیاد خبری نبود، شاید به خاطر اینه که روز آخر هفته بود مثل امروز و امروز هم پیش بینی میشه که اگر خواب هستید شاید تعداد پیامک ها کم باشه. ولی به هر حال اگر بیدارید از هم اکنون میتونید برای فرستادن پیامک اقدام کنید از طریق دو شماره تلفن 20 420 733 595 555 و 207 926 011 57 30. حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب ایران تا چند هفته دیگه زمام امور رو به دست میگیره و باید کابینش رو تشکیل بده، اما این چنین پیداست که او برای تشکیل کابینه خود صدی به نام اصولگرایان رو روبروی خودش داره. اصولگرایانی که گفته میشه در داخل و بیرون مجلس برای حسن روحانی خط و نشان میکشند. وحید پوراستاد.
12 مرداد ماه محمود احمدی نژاد دفتر ریاست جمهوری را به حسن روحانی می‌دهد و از روز 13 اولین روز کاری رئیس جمهور 11 شروع می‌شود. در اردوگاه اصولگرایان چهره‌های معتدل‌تر این جریان فکری سیاسی از لزوم تعامل با دولت جدید سخن می‌گویند، اما برخی از رسانه‌ها می‌نویسند چهره‌های تندتر اصولگرا نیز به دنبال ایجاد تغییر در مسیر دولت جدید از همان ابتدای کار هستند. مرتضی کاظمیان روزنامه‌نگار سیاسی ساکن پاریس.
ترکیب کابینه آقای روحانی یکی از شواهد خیلی مهم هست برای اینکه آیا یک تغییر جدید، یک فصل جدیدی از تحولات سیاسی در ایران آغاز شده یا نه، و هسته مرکزی قدرت به خصوص چقدر همسویی داره نشون میده و همراهی میکنه با موج تغییرخواهی در جامعه ایران که خودش رو در انتخابات متولد کرد. دو گروه عمده شاید بشه دسته‌بندی کرد. بخشی راست افراطی هست که تلاش میکنه که ترکیب کابینه ترکیب دموکرات یا بازی نباشه، و بخشی دیگر که راست میانه هستن که اینا در انتخابات هم به نوعی ابراز خوشحالی کردن از پیروزی آقای روحانی، و اینها تقریبا در قبال کابینه یا ترکیب اون به نوعی یا سکوت کردن یا یک نوع همراهی توام با رضایت که به شکل یک عامل مخل و مانع حاضر و فعال نشدن.
روح الله حسینیان نماینده حامی دولت محمود احمدی نژاد در مجلس و عضو جبهه پایداری برای دولت حسن روحانی خط و نشان می کشد که اگر او از سردمداران، مجریان و وابستگان به تعبیر او فتنه در کابینش استفاده کند، او در مجلس با جدیت در مقابل این اقدام می ایستد. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی ساکن برلین.
فضای کلی مجلس به سمت همراهی با دولت است، خصوصا فراکسیون اکثریت که آقای لاریجانی در رأس اون قرار داره، اما فراکسیون که توسط آقای حداد عادل بیشتر حمایت میشه و بخشی از حامیان دولت فعلی و حامیان افراطی رهبری در اون جای دارن، قطعا در مقابل وزرای آقای روحانی ایستادگی میکنن، خصوصا وزرایی که چهرههای شاخص دولتهای آقای هاشمی و آقای خاتمی باشن. در حال حاضر مخالفان آقای روحانی در اقلیت هستند.
در روزهای گذشته تعدادی از فرماندهان کنونی و سابق سپاه پاسداران از حسن روحانی می‌خواهند شعار دولت 11 یعنی اعتدال را دقیقاً تعریف کند و اصلاح طلبان را به کابینه اش راه ندهد. یدالله جوانی، مسئول سابق اداری سیاسی سپاه و مشاور فعلی نماینده ولی فقیه در این نهاد نظامی، به خبرگزاری تسنیم میگوید در کابینه حسن روحانی کسانی باید ورود پیدا کنند که نشان دهنده رعایت شعار اعتدال در تشکیل کابینه باشند و به تعبیر او موضع شفاف و روشن نسبت به فتنه 88 داشته و در آن دوران وفاداری خود را نسبت به نظام به نمایش گذاشته باشند. مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار سیاسی.
گرایش راست رادیکال، راست افراطی، اینها تلاش میکنن که اعتدالی رو که آقای روحانی ازش صحبت کرد در انتخابات تعبیر کنن به محافظه‌کاری، تعبیر کنن به تداوم وضع موجود و از دل اون یک اصلاح وضعیت به خصوص سیاسی اجتماعی بیرون نیارن، چون که اساسا جریان مزبور یعنی راست افراطی نسبتی نداره با دموکراسی، با مدارا و با گشایش و توسعه سیاسی، و به خاطر همین تلاش میکنه تا حد امکان دولت آقای روحانی رو کنترل کنه و واجد یک ترکیبی کنه که اون ترکیب حد اکثر همسویی رو داشته باشه با نگاه اقتدارگرای خودش.
چند روز قبل حسن روحانی در دیدار با جمعی از روحانیون از فضای به وجود آمده در مورد تشکیل کابینه‌اش انتقاد کرد. رئیس جمهور منتخب دولت 11 میگوید برخی با گمانه‌زنی‌ها هم خود و هم دیگران را خسته می‌کنند و گاهی هم توقعات نابجا در جامعه به وجود می‌آورند.
گزارش وحید پوراستاد بود با تصویرگذاری مهرداد میردامادی. بعد از اون که گفتیم پیامک دریافت نمی‌کنیم، یک پیامک به دستمون رسیده از جانب یک شنونده. پیش از اون یک بار دیگه شماره تلفن‌های پیامکگیر رو به اطلاعتون برسونم: 20420733595555 و 207926011 57C. شنونده برای ما نوشته: عزیزان تریبون آزاد فردا، چرا مدتی است بعد از انتخابات از خواندن پیامک ها خودداری می کنید؟ چه بدی دیده اید از ما؟ بعد ایشون اضافه کرده: ما شما را تا نفس آخر که اسرائیل به سراغ ما نیامده دوست داریم و سر سفره افطار دعا می کنیم. شنوندگان اصفهانیتان، از شنوندگان اصفهانیتان طاووس از غرب تالاب گاوخونی اصفهان. بسیار ممنونیم از شما و همه شنوندگان و بینندگانی که با ما همراه هستید و منتظر دریافت پیامکاتون هستیم. اما پیش از خواندن پیامک ها چند تا از پیام هاتون رو بشنویم که با فرستادن اونها درباره مسائل مختلف اظهار نظر کردید.
آقای روحانی، من از شما یک خواهشی دارم. به جای اینکه بخواید مشکل اتمی رو حل بکنید یا بخواید مشکل بین‌المللی رو حل بکنید، لطف بکنید مشکل اعدام‌های دست جمعی رو در زندان‌ها حل بکنید، لطف کنید رشوه‌گیری‌ها رو حل بکنید، لطف کنید تمام این فسادهای اقتصادی و اجتماعی رو توی جامعه جمع بکنید. شما به مردم وعده دادید. من میدونم وعده‌های شما دروغ بوده، ولی عده زیادی ساده پذیرفتن و باور کردن که شما راست میگی. ولی اگر واقعا راست میگی، کار بزرگی نیست. فقط به فقط به دادگاه‌ها یه نظری بکن و اگر واقعا خودت رو رئیس جمهور میدونی، به اونها بگو دست از این همه جنایت بردارن.
آقای روحانی، زمانی که امور مملکت را در اختیار گرفتید، یادتون باشه که 20 میلیون پشتیبانی مردم را دارید و حتی عذر بهانه آقای خاتمی را هم ندارید، چون چندین سال است که نماینده آقای خامنه‌ای می باشید. امیدوارم به قولهای زمان فعالیت‌های ریاست جمهوری از قبیل آزادی زندانیان سیاسی و بهبود وضع اقتصادی مردم ایران هرچه زودتر اقدام کنید.
حبس خانگی آقایان میرحسین موسوی و کروبی و خانم زهرا رهنورد به منزله شکنجه روحی این سه شخصیت محترم می باشد و شکنجهگر آن شخص سید علی خامنه‌ای است. موفق باشید.
حاج آقا، این حماسه سیاسی ندایی نبود لبیک به رهبر، بل برعکس او بود. چرا دروغ میگویید؟
آقا، مهمترین عاملی که باعث خوش شدن منابع زیرزمین، آبای زیرزمینی میشه، آزمایش‌های هسته‌ای که انجام میدن. در هند، در ایالت گجرات، منطقه‌ای داشتن به نام بور که این آزمایشات 20 سال 18 سال پیش انجام شده و الان خوش‌سالی‌های شدیدیه که اون منطقه باعث شده و این نتیجه‌ای بوده از نتیجه آزمایش هسته‌ای زیرزمینی هند بود که قبلا در اقیانوس انجام می‌داد و برای مخفی‌کاری این کارو کردن. همین علت هم احتمال زیاد داره مال ایران باشه. موفق باشید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بر اساس خبرهای رسیده، موقعیت ایران در صحنه جهانی نفت در سراشیب نزول قرار گرفته و همچنان ادامه داره. درباره این موضوع هست که امروز با فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس گفتگو میکنیم. سلام آقای خاوند، صحبتون بخیر.
سلام آقای حسینی، صبح شما بخیر. سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، تازه ترین گزارش هایی که روز چهارشنبه و پنجشنبه از سوی سازمان اوپک و همچنین آژانس بین المللی انرژی منتشر شد نشان میده که جایگاه ایران هم در عرصه تولید و هم در عرصه صدور نفت به شدت ضعیف شده. میخواستم بپرسم آیا تضعیف موقعیت ایران در این عرصه ها تا یه ماه های آینده هم ادامه خواهد داشت به نظر شما؟
گزارش ماه ژوئیه اوپک درباره بازار نفت نشون میده که ایران با تولید 2,669,000 بشکه در روز همچنان پنجمین تولید کننده عضو سازمان اوپک است، بعد از عربستان، عراق، کویت و امارات متحده عربی، در حالی که پیش از این دوم بود. از طرف دیگه گزارش ماهانه آژانس بین‌المللی انرژی هم که دیروز منتشر شد از کاهش 36% صادرات نفت ایران در ماه ژوئن نسبت به ماه می خبر میده و اینکه با این سقوط صادرات ایران به 800,000 بشکه در روز رسیده، تقریبا 1/3 صادرات دو سال پیش کشور، به ویژه با توجه به کاهش واردات نفت ایران از طرف کشورهای آسیایی از جمله چین و ژاپن. با مجازات‌های تازه‌ای که از طرف آمریکا علیه ایران از اوایل همین ماه ژوئیه آغاز شده و تضییقات در عرصه بیمه کشتیرانی و همینطور حوزه های بانکی امکان اینکه صادرات نفتی ایران از این هم کمتر بشه کاملا جدی است و در این صورت ایران مجبور خواهد شد تولیدش رو هم پایین تر بیاره، چون که اگر نتونه نفت صادر بکنه امکان ذخیره کردن اون رو هم نداره.
آقای خواوند، تضعیف موقعیت ایران در عرصه نفت چه تأثیرهای مشخصی بر دیپلماسی نفتی کشور گذاشته؟
با تبدیل شدن ایران به یک تولید کننده و صادر کننده حاشیه نفت، قدرت چانه‌زنی ایران در درون سازمان اوپک باز هم کمتر میشه و عربستان که تا به حال یک کتازی میکرد موقعیتش تقویت خواهد شد و عراق هم در نقش دومین تولید کننده اوپک میتونه از موضع قوی تری حرف بزنه. درباره ضعف موقعیت ایران همین بس که گفته بشه با وجود همه تلاش های رستم قاسمی وزیر نفت جمهوری اسلامی، سازمان اوپک حاضر نشد حتی با یک اعلامیه یک خطی تحریم های بین المللی علیه مبادلات نفتی ایران رو محکوم بکنه.
وقت دولت حسن روحانی که به زودی زمام دستگاه اجرایی کشور رو در دست خواهد گرفت، برای بیرون کشیدن ایران از این موقعیت متزلزل در عرصه نفت چیکار میتونه بکنه آقای خواوند؟
در این زمینه هم مثل خیلی دیگر از عرصه‌های اقتصادی فوری ترین کار خارج کردن ایران از مدار شوم تحریم‌های اقتصادی است و فراهم آوردن زمینه‌های لازم برای بازگشت قول‌های بزرگ نفتی آمریکا، اروپا و آسیا به میدان‌های نفتی ایران. این تنها راه ممکن است برای مقابله با رقبای عرب در منطقه که از انزوای ایران بیشترین استفاده رو برده و میبرند.
بسیار خوب آقای خواوند، خیلی ممنونم از روشنگریتون.
منم از شما تشکر میکنم آقای حسینی.
خب، روز جمعه است و در نبود روزنامه ها امروز در همراهی شهرام رفیزاده به سراغ هفته نامه ها و ماه نامه ها میریم. آقای رفیزاده، با هفته نامه آسمان شروع میکنید.
بله آقای حسینی، هفته نامه آسمان شماره 50ش پس از توقفی 5 ماهه منتشر شده. این هفته نامه در اسفند ماه گذشته به دلیل فشارهای وارده به برخی از نشریات خودش انتشار خودش رو متوقف کرده بود، اما با تغییرات در ساختار مدیریتی این هفته نامه از این پس بار دیگر منتشر خواهد شد. آقای محمد قوچانی از این پس سردبیر هفته نامه آسمان هست و در شماره 50 عکس روی جلد هفته نامه آسمان اختصاص پیدا کرده به آقای هادی خامنه‌ای از روحانیان اصلاح طلب که البته برادر علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و از منتقدان او هست. آقای هادی خامنه‌ای درباره اینکه چگونه اصلاح طلبان در جریان انتخابات پیروز شدند گفته که اصلاح طلبان با اکبر هاشمی رفسنجانی به اتحاد استراتژیک دست پیدا کردند و به همین دلیل تونستند روند تحولات رو به سمتی پیش ببرند که در انتخابات پیروز بشن. گفتگوهای دیگری هم این هفته نامه انجام داده در این شماره، از جمله با آقای حسن رسولی از اعضای ارشد ستاد انتخاباتی محمد رضا عارف که گفته آقای عارف اعتراض داشت به روند کار اصلاح طلبان در روزهای منتهی به انتخابات اما به عهد خودش وفا کرد.
هفته نامه دیگه‌ای که سراغش رفتید هفته نامه چلچراغه.
بله، هفته نامه چلچراغ شماره 526 شنبه 22 تیر ماه 1392 منتشر خواهد شد. هفته نامه چلچراغ در این شماره ویژه نامه‌ای منتشر کرده درباره مطالباتی که جوانان از رئیس جمهور آینده ایران دارن و روی جلد خودش رو با تیتر بشنو منتخب من اختصاص داده به توقعات 100 جوان کافه‌نشین، بسیجی، هنرمند، دانشجو، ورزشکار و وبگرد از آقای حسن روحانی.
و به سراغ ماهنامه طنز هم رفتید آقای رفیع‌زاده.
بله آقای حسینی، ماهنامه طنز و کاریکاتور شماره 265 منتشر شده خرداد و تیر 1392 ویژه پایان کار دولت دهم. روی جلدش کاریکاتوری منتشر شده از آقای محمود احمدی نژاد که در حال ترک دفتر ریاست جمهوری هست و میگه که اگر بار گران بودیم رفتیم.
بسیار خوب آقای رفیع‌زاده، خیلی ممنونم از شما. یادآوری میکنم که تا دقایق دیگه بار دیگه با ما خواهید بود برای بازگو کردن مطالبی که در فصلنامه سینما و ادبیات برای ما انتخاب کردید.
من هم متشکرم آقای حسینی.
خب چند تا پیامک به دستمون رسیده. شما همراهان گرامی رادیو فردا به حرف ما توجه کرد و پیامکاتون رو فرستادید. شنوندهی برای ما نوشته درود به شما کارکنان عزیز دور از وطن در رادیو فردا، و ایشون اضافه کرده ارتش شیردل و سرفراز مصر از ارتش ایران تجربه گرفته و تسلیم کوردلان قلدر نشده و همه را شجاعانه دستگیر و برکنار کرده و مردم مصر رو قبل از آنکه دیر بشه از فلاکت نجات داد. بعد ایشون گفته درود بر ارتش مردمی مصر، با سپاس. امضا سریا از ایران. شنونده دیگری نوشته مردم مصر جمال عبدالناصری دیگه میخوان و ایران رضا شاه کبیری دیگه. طاهره از فردیس نام این شنونده است. شنونده دیگری نوشته درود بر خلخالی که افسران ارتش را اعدام کرد و انقلابمان را از گزند ارتش مسون کرد تا مثل مصر نشود. شنونده نوشته آقای روحانی تو رو خدا آبروی ما رو نبر، یه کاری کن اوضاع بهتر بشه. هامون نام این شنونده است. و شنونده دیگری نوشته درود به شما که بدون هیچ جهتگیری به رسالت خبریتون عمل میکنین به امید بهبود اوضاع. و شنونده هم نوشته امثال افرادی مثل حمید رسایی، حسین الله کرم و یدالله جوانی، حسین شریعت مداری ببخشید، در میان مردم جایی ندارند. امضا خانم یا آقای نادری. شنونده دیگری هم نوشته ستار بهشتی اگر دستگیر نمی‌شد و در منزلش بود آیا می‌مرد؟ پزشک قانونی هم زیر فشار سوگندش با خدا را زیر پا گذاشته است. امضا حسن از پاکستان. یک بار دیگه یادآوری میکنیم که رسالت رادیو فردا اینه که همه پیام‌ها و پیامک‌های شما رو پخش بکنه، اما پیام‌هایی که در برگیرنده نظرات شماست و از رادیو فردا پخش میشه لزوماً نظرات رادیو فردا نیست. اینک با حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی همراه میشیم و میریم به جهان ورزش.
در نخستین روز مسابقات کشتی آزاد بازی‌های ورزشی دانشجویان جهان معروف به یونیورسیاد در قازان روسیه، دو کشتیگیر ایران روی سکو رفتند و دو نفر حذف شدند. محمد حسین محمدیان در وزن 84 کیلو و پرویز هادی در سنگین وزن برندگان مدال برنز برای ایران بودند، ولی در وزن 55 و 66 کیلوگرم به ترتیب یاسر حیدرقلی نژاد و مسعود کمروند با شکست از حریفان از رسیدن به مدال بازمانده و حذف شدند. غلامرضا محمدی سرمربی تیم کشتی آزاد دانشجویان ایران در یونیورسیاد جهانی دیشب اظهار داشت در این دو وزن، یعنی 55 و 66 کیلو، کشتیگیران ایران در حد انتظار ظاهر نشدند.
در 84 و 120 ما نسبتاً راضی هستیم، ولی در 55 و 66 کمتر از حد انتظار بچه‌ها کشیم.
مسابقات در سه وزن دیگر کشتی آزاد امروز برگزار می شود. در پایان ششمین روز یونیورسیاد جهانی کاروان دانشجویان ایران با مجموع 4 مدال در جدول رده‌بندی مدال‌ها در ردیف 29 قرار دارد. روسیه با 135 مدال اول است. اوکراین و ژاپن دوم و سوم. تیم ملی والیبال ایران امشب در ادامه مسابقات لیگ جهانی والیبال در تهران نخستین بازی از دو مسابقه خود را مقابل تیم ملی آلمان برگزار می‌کند. ایران و آلمان در گروه B مسابقات قرار دارند. آلمان با 14 امتیاز چهارم است و ایران با 12 امتیاز پنجم. کوبا ششم با 4 امتیاز. تیم‌های ایتالیا و روسیه هر دو 19 امتیازی و صدر جدول. سربستان با 16 امتیاز در مکان سوم ایستاده. آلمان اگر دو بازی امشب و فردا شب خود را مقابل ایران با پیروزی پشت سر بگذارد، می‌تواند جای یکی از دو تیم ایتالیا یا روسیه را بگیرد و به دور نهایی مسابقات لیگ جهانی راه یابد. ولی سرمربی آلمان چنین امیدی ندارد. از سوی دیگر نتیجه بازی با آلمان در سرنوشت ایران تأثیری نخواهد داشت. ولی امیر غفور یکی از ستارگان تیم ملی والیبال ایران میگوید
در ادامه این نتیجه های خوبی که گرفتیم امیدواریم که بتونیم آلمان هم خیلی خوب بازی کنیم نتیجه خوب بگیریم که لیگ جهانی رو با فاصله خوب تموم کنیم.
با انجام بازی های امروز و فردا پرونده والیبال ایران در لیگ جهانی بسته می شود. ولی آنچه میماند مجموعه نتایجی است که والیبالیست‌های ایران برای نخستین بار در این لیگ جهانی به جای گذاشتند و خود را به عنوان یک پدیده تازه در جهان والیبال مطرح ساختند. تیم ملی بسکتبال ایران پنجمین مسابقه خود را نیز در مسابقات بین‌المللی جام ویلیام جونز در تایوان با پیروزی پشت سر گذاشت با نتیجه 60-55 مقابل تیم بسکتبال ژاپن. بازی بعدی ایران امروز مقابل نماینده آمریکا خواهد بود. ایران بخت اول قهرمانی در این مسابقات است. و غروب پنجشنبه در تهران در ورزشگاه درفشیفر تیم‌های فوتبال پرسپولیس و مروان در یک دیدار تدارکاتی و پشت درهای بسته به مساف یکدیگر رفتند که نتیجه این بازی 1-1 مساوی بود. خبرگزاری دولتی ایران می‌نویسد این دیدار در حالی برگزار شد که 2000 هوادار مقابل ورزشگاه حاضر شده بودند ولی اجازه ورود نداشتند و در نتیجه به سردادن شعار پرداختند. ملوان و پرسپولیس در فصل آینده لیگ برتر در هفته پنجم در تهران با هم دیدار خواهند داشت.
حبیب روشنزاده، یه مقداری از وقتمون عدول کردیم به خاطر این شد که پیامک های شما رو خوندیم، تقصیر من شد، میبخشید، ولی خب بیش از این حرف نزنیم. پیش از ادامه بقیه برنامه و پرداختن به بقیه گزارش ها بار دیگه با رویا کریمی مجد همراه میشیم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرهای 24 ساعت اخیر.
ایالات متحده میگوید ایران و سوریه نمیتوانند به عضویت شورای حقوق بشر سازمان ملل درآیند زیرا خود به نقض گسترده حقوق بشر متهم هستند. ملاله یوسفزای، دختر نوجوان پاکستانی که به دلیل تلاش‌هایش برای فراهم کردن امکانات تحصیل برای دختران مورد حمله طالبان قرار گرفت، روز جمعه در سازمان ملل سخنرانی خواهد کرد. گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی، خواهان نبش قبر فرزندش شد. این درخواست پس از آن صورت می‌گیرد که پزشکی قانونی در آخرین گزارش خود نوشته است ضربات وارد شده به ستار بهشتی کشنده نبوده و نمی‌توانسته منجر به مرگ وی شود. محسن مخملباف، کارگردان ایرانی، در سفر به بیت المقدس گفته است که اسرائیلی‌ها را دوست دارد اما از این کشور می‌خواهد که از حمله نظامی به ایران خودداری کند. یک نشریه معتبر دفاعی روز پنجشنبه از وجود تأسیسات موشکی مخفی در عربستان سعودی پرده برداشت. کاترین اشتون، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، قرار است روز سه‌شنبه آینده میزبان شش قدرت جهانی باشد تا درباره اقدامات آتی گروه 5 به علاوه 1 در قبال برنامه هسته‌ای ایران گفتگو کند. وبسایت دانشجو نیوز گزارش داد که بیش از 500 تن از دانشجویان دانشگاه علم و صنعت در نامه خطاب به حسن روحانی از او خواستند که دولت آینده در عمل به وعده های انتخاباتی از هیچ کوششی دریغ نکند. بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد، روز پنجشنبه نسبت به بازداشت و صدور حکم جلب برای رهبران حزب اخوان المسلمین و سایر فعالان مصری ابراز نگرانی کرد. با آخرین خبر این که به گزارش خبرگزاری فرانسه، حملات متعدد در عراق در روز پنجشنبه دست کم 20 کشته بر جای گذاشت. آقای حسینی،
خیلی ممنونم از رویا کریمی مجد. در ادامه صبحانه با خبر، مصاحبه رادیو فردا با الیور استون، کارگردان آمریکایی، رو خواهید شنید. مصاحبه‌ای که محمد زرقامی انجام داده. مثل هر روز با فرج سرکویی هم همراه خواهیم بود برای مروری بر رخدادهای هنری و فرهنگی و سپس با شهرام رفیع‌زاده گذری داریم به فصلنامه سینما و ادبیات. امروز در همراهی بردیا افشین مثل هر روز به جهان موسیقی هم سری می‌زنیم. الیور استون، کارگردان سرشناس سینمای آمریکا، به تازگی در جشنواره بین‌المللی فیلم کارلو ویواری در جمهوری چک شرکت کرد. یعنی در این جشنواره شرکت کرد، به این جشنواره رفته بود، جایی که جایزه گوی بلورین برای یک عمر فعالیت درخشان در سینما به او اهدا شد. در حاشیه این جشنواره فرصتی به دست داد به رادیو فردا و محمد زرقامی همکارمان با اولیور ستون درباره یکی از طرح‌های بی سرانجام او گفتگو کرده، طرحی که قرار بود در نهایت مستندی بشه درباره محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری روبه بیرون ایران. محمد زرقامی.
اولیور استون، کارگردان سرشناس فیلم‌های چون وار استریت، دی دورز و قاتلین بلفتره، میهمان 48مین جشنواره کارلو ویواری در جمهوری چک بود، جایی که جایزه گوی بلورین این جشنواره برای یک عمر فعالیت درخشان در سینمای جهان به او تعلق پیدا کرد. در گفتگویی که با آقای استون داشتم، پیرامون فیلمی که گفته میشد او قصد دارد درباره محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران بسازد، صحبت کردیم و واکنش او را در خصوص تصمیم پسرش شان که مدتی پیش مسلمان شد دیده شدن. رسانه‌های ایران گزارش دادن که شما تصمیم داشتید که فیلمی بسازید درباره محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران.
این شایعه‌ای که چند سالی هست سر زبون‌ها افتاده، بذارید براتون تعریف کنم. ما سال 2000 رو یادم نمیاد، همون زمان که آمریکا هنوز به شدت درگیر مسائل عراق بود و من یه فیلم با نام دبلیو درباره جورج دبلیو بوش ساختم، حس می‌کردم که هدف اصلی دولت بوش ایرانه. همون موقع برای ساخت یک فیلم به سراغ رئیس جمهوری ایران رفتم و یادم نمیاد که خود او یا یکی از کارمندای دفترش جواب رد دادن.
دلیل مخالفتشون چی بود؟
نمیدونم دلیلشون چی بود. تو اینجور کارها هیچ وقت نمیشه فهمید که چرا اینطور شده. میخوام یه بار برای همیشه ماجرا رو بگم که متوجه شید، چون چند سالی که مدام دارم یه ماجرا رو تکرار میکنم. خلاصه چند ماهی گذشت و من مشغول کار دیگه‌ای شده بودم که خبر رسید ایرانی‌ها هم تصمیم گرفتن مستند ساخته بشه. اون موقع من کار داشتم و نمیتونستم و اینطور بود که فیلم به مرحله تولید نرسید. هر کدوم سراغ زندگی خودمون رفتیم و من هم وال استریت رو ساختم، وحشی‌ها رو ساختم و تاریخ ناگفته ایالات متحده رو. خلاصه اون تر به نتیجه نرسید. بعد از اونم پسرم شان به ایران رفت، عاشق ایران و مدتی اونجا موند و تا حدودی هم به اسلام گروید.
واکنش شما زمانی که فهمیدین که پسرتون دینشو تغییر داده و مسلمون شده چی بود؟
شگفت زده شده بودم. هیچ وقت درباره تصمیمش به من چیزی نگفته بود. میدونین شان پسر بزرگ منه، قویه و کمتر پیش میاد به حرفای منم گوش کنه.
شما از این تصمیمش ناراحت نشدین؟
من دلایلشو درک میکنم، ولی در این حال فکر نمیکنم که مردم دنیا هم لزوماً اونو درک کنن. اما من فکر اونو میفهمم، اونم کاری رو کرد که کرد. به هر حال پسرم به ایران رفت و من هم برای فعالیت میکنم و فکر میکنم ایالات متحده نباید ایران رو هدف قرار بده و 100% در برابر این اقدام ایستادم و تلاش میکنم به ایجاد یک فضای مبتنی بر همکاری کمک کنم.
چرا آقای احمدی نژاد رو انتخاب کردین؟
من اونو انتخاب نکردم، اما اگه منظورتون برای اون فیلم اصلی باشه، ایده ما این بود که به سراغ احمدی نژاد بریم، چون تمام فشارها متوجه او بود. مطمئن نیستم که او رهبری ایران رو بر عهده داشته باشه. فکر میکنم که این ملاهان که ایران رو رهبری میکنن. من مسائل ایران رو اونقدر درک نمیکنم، اما میدونین این کار تو همون حال و هوای ملاقات با کاسترو و ملاقات با رهبران آمریکای لاتینه. علاوه بر اینها رفتم فلسطین و با عرفات هم دیدار کردم، با رهبرای اسرائیل هم برای ساخت یک فیلم به نام شخص قابل قبول دیدار کردم.
رسانه‌های ایرانی همچنین از قصد شما برای سفر به ایران خبر داده بودند. چون این تصمیمی داشتین؟
اون زمان بله، من به کشورهای زیادی سفر کردم و برای سفر به ایران هم تلاش کردیم که مربوط به وقتی میشه که تنش‌ها بین ایران و آمریکا به اوج رسیده بود، زمانی که ایالات متحده و اسرائیل ایران رو هدف گرفته بودند. اما مایه تعجبه که این رویارویی همچنان تو قالب جنگ سایبری ادامه پیدا کرده. البته اوباما هم در مورد ایران شدت عمل به خرج داده، اینکه آمریکا جنگ سایبری رو آغاز میکنه و تو همون حال چین رو متهم میکنه که در عملیات جنگ سایبری قوی تره، در حالی که ما طرفی هستیم که این جنگ رو شروع کرده و فکر میکنم این مسئله شوخی و ناعادلانه است.
آقای استون، سینمای ایران رو هم دنبال میکنی؟
بله کمی دنبال میکنم، اما صادقانه بگم اونقدری که شما پیگیری میکنید نه. فیلماشون رو تو جشنواره‌های مختلف جست و گریخته دیدم.
مثلا جدایی نادر از سیمین رو دیدین؟
بله اون فیلم رو دیدم.
نظرتون درباره این فیلم چیه؟
فکر میکنم فیلم خوش ساختیه. از دید محتوایی هم فیلم خوبیه. دستندرکارهای سینما ایران تو کارشون جدیان و هنرمندای بزرگی توی اون کشور هستن. تاریخی کهن و سنت‌های فرهنگی زیبایی داره و فیلم‌های فوق‌العاده‌ای هم می‌سازن.
در همراهی فرج سرکوهی، نویسنده، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی رادیو فردا هستیم. صبح بخیر آقای سرکوهی.
صبح شما بخیر آقای حسینی، سلام میکنم به شما و همچنین سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز و روز جمعه بسیار خوبی رو براشون آرزو.
آقای سرکوهی، امروز دقیقا روز جمعه، یک نمایشگاه عکس با عنوان خط نوشته ها و یک نمایشگاه پوستر با عنوان سی پوستر سی نمایی افتتاح میشه.
بله، امروز این دو نمایشگاه افتتاح خواهد شد. خط نوشته ها نمایشگاه عکس از آثار بهروز بادروج که در گالری بهار خانه هنرمندان ایران افتتاح خواهد شد. 20 عکس هست با یک نگاه فرمگرایانه بسیار زیبا و آبستراکت از طبیعت، یعنی در این حالی که طبیعت هست اما طبیعت رو طوری گرفته که یک بسیار نمای انتظاری به نظر میرسه و عکس های جالبی هست. تا 28 تیر ماه همین نمایشگاه ادامه داره. نمایشگاه دوم سی پوستر سینما، نمایشگاهی است از آثار سیروس حلیمی خلیق که 30 تا از کارهای خودش رو انتخاب کرده و در این نمایشگاه ارائه داده. این توضیح رو هم بدم که عنوان این نمایشگاه سینما یعنی 30 تا نمای گوناگون، یعنی در واقع 30 اثری که ایشون خلق کرده و ارائه داده. و طبیعتاً سینما یعنی اون سالن که ما میریم و فیلم در اون میبینیم، از تشابه این دو استفاده کرده یعنی که تلفظ این دوتا با هم
بله فرق میکنه، سینما و این سیتا نما. خب تئاتر شهر آقای سرکوهی، مهمترین مجموعه تئاتری ایران امسال 40 ساله شد و به همین مناسبت فردا نمایشگاهی با عنوان قابهای 40 ساله در این مجموعه برگزار میشه، روز افتتاحشه.
بله، نخست توضیح بدم که همونطور که شما گفتید مجموعه تئاتر شهر که سالن‌های گوناگون هست هنوز هم مهمترین مجموعه تئاتری ایران هست. این البته تأسف بار هست از یک نظر، توجه بکنید که این 40 سال پیش، یعنی 10 سال پیش از حدود 7-8 سال پیش از انقلاب اسلامی ساخته شد. در این 30 سال گذشته هیچ سالن تئاتری ساخته نشد که از مشخصات علمی و استاندارد این سالن برخوردار باشه. یعنی ما یک کشوری هستیم که در عرض 40 سال گذشته هیچ سالن تئاتر جدیدی نساختیم و این البته تأسف بار هست. از طرف دیگه طبق اونچه که مدیر این سالن، مدیر مجموعه تئاتر شهر چند روز پیش مصاحبه کرد و گفت این سالن در معرض نابودی قرار داره، مجموعه تئاتر شهر، چرا که اولا گفتش که ما وسایل جلوگیری از گسترش آتش رو نداریم، اگر یه وقت آتش سوزی در اینجا بشه این بنا از بین میره و همچنین کمبودهای عجیبی داره، مثل اینکه آب آشامیدنی نداره، سالن ها داره خراب میشه، دکورها داره خراب میشه. به هر حال این بنا هم 40 سال کار کرده و تعمیر هم نشده به طور اساسی. این البته تأسف بار است، اما حالا خوشبختانه این بنای یادگار و زیبا که 40 ساله شده و نمایشگاهی هم هست که افتتاح خواهد شد در همین به اصطلاح مجموعه تئاتر شهر به مناسبت 40 سالگی این بنا، که آمدن پوسترهایی رو که از نمایش‌هایی که در 40 سال گذشته برگزار اجرا شده در تئاتر شهر انتخاب کردن برای هر سال، یکی از سال 1351 تا سال 1390. خیلی جالب هست که افراد برن کارها رو ببینن، به خصوص چون بعضی کارها قدیمی هست، کارهای مرتضی ممیز، کارهای صادق بریرانی که یکی از بزرگترین گرافیست های ایران بود، قباد شیبا، ابراهیم حقیقی، فریدون آوا و همچنین کارهایی که در 30 سال اخیر شده و با هم مقایسه بکنن.
دو نمایشنامه حلقه مفقوده و غرب حقیقی هم فردا نمایشنامه خانی میشه.
بله، نمایشنامه حلقه مفقوده یک کاریست که آقای رضا کاظمی نوشته و کارگردانی هم میکنه. سیامک سفری با باره رهنما نقش‌خوانی خواهند کرد در فرهنگسرای عرس باران. درآمد حاصل از این به اصطلاح رخداد اختصاص خواهد داشت به کمک به بانوان بی سرپرست و که سرپرستی خانوادهشون رو بر عهده دارن. و همچنین نمایش غرب حقیقی که کاریست که یکی از نمایش‌های معروف سامچه پارت هستش که بهرنگ فرهنگ دوست اون رو کارگردانی کرده در تالار حافظ فردا نمایشنامه خوانی خواهد.
بسیار خوب آقای سرکوهی، خیلی ممنونم از شما.
منم از شما متشکرم. تا برنامه بعد.
بار دیگه در همراهی شهرام رفیزاده هستیم. روز جمعه است و در نبود روزنامه ها شهرام رفیزاده فصلنامه سینما و ادبیات رو برای ما مطالعه کرده و مطالبش رو بازگو میکنه. آقای رفیزاده، چه مطالبی در این شماره سینما و ادبیات توجه شما رو جلب کرده؟
آقای حسینی، فصلنامه سینما و ادبیات شماره 37مش منتشر شده، ویژه تابستان 1392. در این شماره باز طبق معمول این فصلنامه از سه بخش سینمای جهان، سینمای ایران و ادبیات که خود ادبیات شامل چند بخش دیگر هم میشه منتشر شده. در روی جلد فصلنامه سینما و ادبیات طرحی از چهره روبرتو بنینی منتشر شده با عنوان فیلسوف بازیگوش که اختصاص داره به بررسی زندگی و آثار این فیلمساز، بازیگر، کمدین و کارگردان تئاتر، تلویزیون و سینمای ایتالیا. گفتگویی هم با روبرتو بنینی منتشر شده، تیترش هست وظیفه من رسیدن به زیبایی است. اما در بخش نقد و بررسی و ادبیات فصلنامه سینما و ادبیات، این شماره گفتگوهای بسیاری با برخی از چهره‌های فرهنگی و شاعران و داستان نویسان منتشر شده، از جمله گفتگو با آقای ضیا موحد درباره روایت در شعر که تیترش هست اصل داستان را خود شاعر می آفریند، گفتگو با شهریار مندنیپور از چهره های سرشناس داستان نویسی ایران، گفتگو با مهستی بحرینی، گفتگو با پرویز شهری، گفتگو با عباس پژمان، با پیمان خاکسار و فصلی از رمان منتشر نشده مسعود کیمیایی هم با عنوان قصیده سرخ در این شماره فصلنامه سینما و ادبیات منتشر شده. در بخش سینمای ایران هم آقای حسینی مطالب خواندنی داره، از جمله لوکیشن در سینمای ایران که میزگردی هست با حضور کیانوش عیاری، پرویز شهبازی و برخی دیگر از چهره‌های سینمایی، و یک گفتگو هم جواد طوسی انجام داده با آقای مسعود کیمیایی.
بسیار خوب آقای رفیع‌زاده، خیلی ممنونم از شما. درباره این گفتگو صحبت‌های تازه‌ای ندارین؟ یعنی منظورم اینه که صحبت‌های دیگه‌ای ندارین؟
نه، فقط یک بخش دیگر هم داره که خواندنی هست، درباره تصویر جنوب در فیلم‌های ناصر تقوایی، فیلمساز و داستان نویسی که روز گذشته 72مین سال روز تولدش بود، و عباس بهالو این مقاله رو درباره سینمای ناصر تقوایی در فصلنامه سینما و ادبیات منتشر کرد.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
من هم متشکرم آقای حسینی، روز خوبی برای شما و همراهان رادیو فردا آرزو میکنم.
شماری پیامک به دستمون رسیده. شنونده‌ای نوشته: امیدوارم شاهزاده رضا پهلوی همه مردم ایران را با هم متحد کند، با تشکر، امضا یگانه. شنونده دیگری نوشته: با سلام، اگر خبری از اختلاس بزرگ 3000 میلیاردی مخصوصاً با آقای خاوند دارید، ما رو در جریان بگذارید. شنونده این نوشته: ببخشید، مخصوصا آقای خاوری، منظورشون شخصی است که این اختلاس رو کرده. ما حتما درباره اختلاس و سایر مسائل اقتصادی با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادیمون، گفتگو خواهیم کرد. شنونده دیگری نوشته: با سلام آقای روحانی، دولت لایق آدمهای لایق را زندانی نمی کنه. از لایق ترین ها استفاده کن، از کردها در کابینت استفاده کن. با تشکر از رادیو فردا. شنونده نوشته: من اگر رئیس جمهور بودم حتما با مراجع دیدار می کردم، چون باید به نهادهای قدرت چسبید. در زمینه اقتصادی نیز نان و بنزین را ارزان می کردم. امضا آروین از رشت. شنونده دیگری نوشته: با سلام، در پیوند با پخش اخبار مربوط به ایران، رعایت انصاف و رضای خدا را در نظر داشته باشید، از سیاه نمایی پرهیز کنید. شنونده دیگری نوشته: به آقای خامنه‌ای بگویید از فطریه های مردم جریمه 200,000 تومانی فرزند خلفش سعید مرتضوی را پرداخت کند، چون مبلغ خیلی بالاست و ملت مستضعف برای او قصه دارند. امضا امیرعلی از تهران. شنونده دیگری نوشته: مهدی هستم از فارس، لطف کنید برنامه‌های درباره رفتار احمدی نژاد در انتخابات 88 پخش کنید تا همه بدانند چه شخصی داره میره. باید در پاسخ این مخاطب گرامی عرض کنم که یک سلسله برنامه درباره محمود احمدی نژاد تهیه شده توسط وحید پوراستاد در 30 قسمت که دو مرحله اون به انتخابات 88 اختصاص داره و یک سلسله برنامه‌های مربوط به انتخابات 88 هم همکار عزیز دیگرمون مسیح علی نژاد درست کرده درباره قربانیان 88 که به وضعیت کسانی میپردازه که پس از رخدادهای انتخابات 88 یا کشته و شکنجه شدن یا همچنان در زندان به سر میبرند. اینک بدون هیچ درنگی به بردیا افشین میپیوندیم برای آگاهی از تازه های جهان موسیقی.
صبح بخیر، امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشید. جمعه است و مثل هر هفته نگاهی میکنم به 7 روز گذشته و مهمترین اتفاقهای موسیقی ایران رو بررسی میکنم. البته انتظار نداشتیم که هفتهی که گذشت هفتهی پرخبر باشه و این رو هم بگم تو چند هفته آینده اوضاع همین جوری خواهد بود، چرا که ماه رمضان شروع شده و تو این ماه رویداد خاصی در عرصه موسیقی تو ایران نمیافته و انتظار هم نداریم که تو چند هفته آینده اتفاقی بزرگ در پیش باشه. که میشنیدیم احتمالاً برای خیلی هاتون لازم به یادآوری نیست که بگم چیه. مناجات ربنا با هنرمندی استاد آواز ایران محمد رضا شجریانی که حالا پخشش از رادیو و تلویزیون ایران تبدیل شده به مسئله جنجالی و سیاسی، مناجاتی که البته برای خیلی ها تو ایران تو این دهه ها جزی جدا نشدنی از فرهنگ ماه رمضان بوده، اما تو سالهای گذشته رادیو و تلویزیون حکومتی ایران برخلاف خواسته خیلی ها اون رو پخش نکرده. خیلی ها البته توقع داشتن که امسال این مناجات رو دوباره از این رادیو و تلویزیون بشنون، اما این اتفاق تا حالا نیفتاده و رئیس صدا و سیما عزت الله زرقامی به پرسش خبرنگاران درباره این موضوع جوابی سربالا داده و گفته این موضوع مال 10 سال پیشه. به هر حال میدونیم که تابستون سال 1389 بود که شجریان از صدا و سیما خواسته بود آثارش رو پخش نکنن، چرا که به عقیده این استاد آواز موسیقی این رسانه حکومتی واقعیت ها رو وارونه نشون میده. با این حال اون زمان شجریان گفته بود که این تحریم شامل حال مناجات ربنا نمیشه، اما از اون زمان به بعد در این 3 سال این اثر هنری برجسته رو مسئولان رادیو و تلویزیون حکومتی ایران پخش نکردن، اثری که اون رو محمد رضا شجریان در دستگاه سگاه به صورت مرکب خوانی اجرا کرده. اما این هفته با یک اتفاق جالب شروع شد. شنبه آلبومی در موسیقی ردیف و دستگاهی ایرانی منتشر شد که خیلی ها انتظارش رو میکشیدن، آلبومی به اسم برفخانی با آهنگسازی علی قمصری و آواز وحید تاج که هر دو هنرمندانی جوانند. آلبوم برفخانی یک آلبوم کانسپچوال یا یک آلبوم مفهومی درباره انسانی است که از قیدهای بیچون و چرای زندگی جمعی خسته است و لذت سفری تازه رو تجربه میکنه. با هم به دمای آلبوم گوش میدیم.
چه نزدیک از جال به جال که هر چیزی کردیشی بدانه جانه که هر چیزی کندیشی بدانه از این نزدیکتر دارم نشانی
این قسمتی از دمای آلبوم برفخانی بود با آهنگسازی علی قمصری و آواز وحید تاج. اما یک شنبه سال روز تولد حسین ملک بود که اگه در این دنیا بود 88 ساله می شد. حسین ملک هنرمند برجسته موسیقی ردیف و دستگاهی ایران، یک نوازنده سنتور بود و تو نواختن این ساز یک نوآور. حسین ملک از سن کم شاگردی ابوالحسن صبا رو کرده بود. و این که شنیدیم یک چهار مضراب در بیات اصفهان بود با صدای ساز سنتور استاد حسین ملک و تنبک استاد جهانگیر ملک. اما تو این هفته داریوش اقبالی، خواننده برجسته و قدیمی موسیقی پاپ ایرانی، اعلام کرده که به استودیو برگشته و تلاش میکنه که آهنگهای تازه‌ای رو ضبط کنه. داریوش در صفحه فیسبوک خودش این پیغام رو گذاشته که امسال تابستون به جای اجرا و برگزاری کنسرت ها ترجیح داده که پروژه های ناتمام قبلیش و آهنگ های تازه رو ضبط کنه. بر همین باید انتظار داشته باشیم که به زودی آثار تازه‌ای رو از داریوش بشنویم. با این حال در آخر به یک آهنگ قدیمی از او گوش میدیم، آهنگ حسود از داریوش اقبالی، آهنگی از آلبوم شقایق با ترانه ای از ایرج رزبجو و ساخته پرویز مقصدی. حسود با آواز داریوش با هم گوش میدیم.
شده قدر اونو میدونه،
بدی به من میدونه.
ببخشید داریوشان، صدا تو یه مقداری الان کم میکنیم برای اینکه به اطلاع برسونیم که به پایان بخش تصویری صبحانه با خبر رسیدیم، اما صبحانه با خبر همچنان ادامه داره تا ساعت 8:30. تمام پیامکهایی که به دستمون رسیده خواهیم خوند، از جمله پیامک شنونده‌ای که از داراب نوشته چرا پیامکش رو نخوندیم.